بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاثين مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم. امروز سوم اسفند 1399 و بحث ما در خصوص بحث مصلحت. اگر خاطر شریف حضرات بوده باشه، ما بحثمون به مصلحت حفظ نظام کشید و مصالح پنجگانه رو با هم مرور کردیم، چه از حیث مصلحت پیشینی که اینها دارای چه مصلحتی هستند و به واسطه مصلحت جعل شدند، مصلحت حفظ دین و جان و مال و نفس و عقل، و معرفتنی مصلحت حفظ نظام هم در کنار اینها هست. و البته مراد این نیست که دیگران حفظ نظام کلن در مد نظرشون نبوده، بلکه یا مجموعه این پنج عنصر رو ذیل نظام می دیدند و اون کلان رو ذکر نکردند، یا اینکه چون فقها ها در عرصه اداره جامعه نبودند لذا امور کلان جامعه رو مد نظر قرار ندادند و فقط امور خرد اون رو، یا به تعبیر دیگه چون در حوزه حاکمیت نبودند حفظ نظام را که به گونه مقوله حاکمیتی میشه بحث نکردن و موارد پنجگانه را که عمدتاً روی کرده اجتماعی داره بحث کردن. چون عمدتاً موارد پنجگانه ناظر به فضای اجتماعی مردم هست، نه ضرورتاً فضای حکومتی، هرچند که برای این حفظ نظام اجتماعی از حکومت بهره گرفته شده و طبعا حکومت ها ضامن اجرای اونها خواهند بود، به خاطر اینکه امور مثل حدود و دیات و تعذیر و اینها عمدتا به عهده حکومت هاست. فارغ از اینکه حالا اون حضرات چرا بحث مصلحت حفظ نظام رو مطرح نکردن، ما یه بحث رو در خصوص مصلحت حفظ نظام طرح خواهیم کرد و البته این بحث یه قدر زیادی دامنه‌دار خواهد بود. من به خاطر اینکه مصلحت حفظ نظام رو بیان کنم طبعا باید حفظ نظام و بحث نظام رو مطرح کنم تا یک درکی از حفظ نظام برای ما حاصل بشه. فقط یه نکته ایست که باز هم تابع اختیار شما من میگذارم و اون این که این بحث حفظ نظام یه قدری احتمالاً طول بکشه. ما شاید تا آخر سال یه چیزی حدود شاید 12 جلسه بیشتر از راز کلاسی شاید ما فرصت نداشته باشیم و شاید این بحث حفظ نظام یه چیز حدود لااقل 4-5 جلسه ای رو بگیره و احتمالا مثلا عمده وقتمون شاید به مصلحت، یعنی بقیه مباحث مصلحت یه قدری کمتر برسیم. اگر موافقید بحث نظام و حفظ نظام رو مطرح کنیم یه قدری تفصیلی تر، خوب ترش میکنیم. اگر نه خیلی گذر ازش گذر میکنم و میریم تتمه بحث مصلحت، مثل گسترش، مثل اون کسی که تشکیفش میده، مصلحت اهل سنت و موارد از این قبیل.
تو تا حد 4-5 جلسه هم فکر کنم خوب باشه، یعنی خیلی زیاد نیست.
البته مباحث به نظرم خوبی است و به کار میاد خیلی، اما
صد نکته نکته اصلی هم که دوستان فکر میکنم اصلا مطرح کردم و اصلا علاقه داشتیم که بحث مصلحت مطرح بشم، بیشترش رو مصلحت چیز بود، مصلحت نظام بود. که کاربردی تره و مثلا در دقیقه دوستان هم فکر میکنم بیشتر همین الا ما مصلحت از نگاه اهل سنت رو میخوایم چیکار؟
خب نه اون مسئله اهل سنت رو هم ما تو سیستم خودمون میخوام بررسی کنیم،
یعنی بله بله متوجهم ولی
نه بحثمون مثلا بحث فقه سیاسی و فقه حکومتیه، به نظرم خیلی جا داره این همین بحث مصلحت نظام و اینها رو بحثش رو بکنیم واقعا جا.
خب نه مصلحت حفظ نظام رو میشه تو یک دو جلسه تمام کرد، اما من حفظ نظام رو بگم و و خود نظام رو بگم، چون مصلحت حفظ نظام دو تا پیش مقدمه داره. این مصلحت حفظ نظام، یکیش حفظ نظام یکیشم نظامه، این دو تا رو دارم میگم که ما این دو تا رو اگر بخوام بحث کنیم نگاهش شاید البته به نظر من خوبه، ضرر نداره و بحث حالا ان شاء الله یه قلی جلوتر بریم ایده های خوب و چه بسا ناب هم مطرح میشه که حتما به کار میاد. خیلی خوب، پس ما این نظام و حفظ نظام رو یه قدری مجبورم به خاطر مصلحت حفظ نظام مطرح کنم و بازم استحضار دارید ما شاید 6 سال گذشته 7 سال گذشته ما بحث حفظ نظام رو به صورت مجمل بحث کردیم و اون نظام رو یک بار مرور میکنم که اصلا مراد از نظام تو ادبیات ما چی بوده و بعد میرسیم به بحث به تعبیر خودمون که بحث امروز باشه. متن من که میبینید اینجا هست توی
بله استاد مشخص.
من پس از امروز اگر برسم اگر بتونم یک نکاتش رو بگم، بحث پیشینه و تراث حفظ نظام رو تو ادبیات خودمون میگم و یه قدری هم شاید اون تکرار حتی یه قدریش تکرار مباحث 6-7 سال گذشته 6-7 سال قبلی هست و بعد اون بحث نظام و نظاموارگی و حفظ نظام رو با هم دیگه مرور میکنیم. ما در بحث حفظ نظام در ادبیات فقهی ما عمدتا یک مجرای ثابت برای امور زندگی مردم رو معمولا مد نظر قرار میدیم، یعنی یه جوری که فضای کلی زندگی مردم طبق روال باشه تا بشه تو این طبق روال امور پیش بره، یعنی تجارت مردم، کسب و کار مردم، فرهنگ مردم، عبادات مردم، اون بستر و اون اساس جامعه باید برخوردار باشه. وقتی آقایون بحث از حفظ نظام رو وقتی معمولا مطرح میکنن تعبیرشون عمدتا اینه و رو همین هم حکم میکنن، یعنی میگن فلان چیز مثلا فرض کن واجبه، چرا به حیث لولاه و لختل نظام چیز تعبیری دارن، عمدتا تعبیرشون اینه. حالا ممکنه یه قدری کم و زیاد بشه اما عبارت اینه که به حیث لولاه و لختل نظام، اگر این نباشه نظام مختل میشه. خب نظام مختل میشه یعنی چی؟ چجوری زندگی مردم به اخلال دچار میشه و عملا یعنی نمیتونن کارشون رو پیش ببرن؟ برای این قضیه که ما مراد اینها رو بفهمیم ادبیات اینها ادبیات عمدتا نظام معیشته. من چند تا مثال میزنم و توی این چند تا مثال وارد ادله و استدلال هم خیلی سعی میکنم نشم و این نقطه هم باز مد نظر قرار بدم که بحث حفظ نظام و نظام جامعه مقوله اختراعی شارع نیست، مقوله ارشادیه، یعنی مقوله اعتمال بنای اوغلاست و اوغلا معمولا نظم عمومی را به هر چیزی ترجیح میدن. شاید ما امروزه بحث نظم رو شاید مثلا توی صف نونوایی ها ببینیم یا مثلا فرض کنید که توی بانک ها مثلا شماره هایی که میدن مثلا ببینیم، ممکن معطل میشم اما اشکال نداره، میگم که نوبته اشکال نداره تو رواله، یا پشت چراغ قرمز مثلا وامیستم پشت چراغ سبز میرم ولو علافی داره، اما مطمئنم که این اگر این نباشه هر جو مرج بیش میاد، یکی زودتر میره یکی دیرتر میره، یکی تصادف میکنه یکی در میره یکی میزنه، میگیم اشکال نداره ولو درد سر داره ولو، اما چون موجب نظم بخشی میشه و انتظام امور رو در بر میگیره اشکال نداره. لذا مثلا هم فرض کن به ماموران پلیس میگه مامور انتظامی، چون نظم بخشی میکنن بر اساس نظم قانونی اینا دارن، کسی نمیگیره مزاحمن آقا بالا سرن مثلا ولو منو جریمه میکنه، میگم به من شخصی ممکنه و فشار بیاد آقا اینقدر منو جریمه کرد، آقا میگم خب من سرعت داشتم، سرعت زیاد ممکنه خطر باشه و یعنی باز هم این مسائل رو خودم برای خودم توجیه میکنم و میگم خوبه با اینکه تبعات و مشکلاتی داره. لذا عرض میکنم بحث نظام و حفظ نظام یه مقوله پیشا فقهیه و عمدتا مقوله عقلاییه که مثلا احکام شرع هم به طبیع ارشاد به همین احکام عقلی هستن یا عقلی و عقلایی به قولی. شارع اومده تو برخی از موارد اینها رو به کار گرفته، مثال زده، یعنی که مباحث فقهی مثال زده. برخی از مثال هایی که داره مثلا فرض کنید که مثلا قاعده ید، قاعده ید یه مقوله اختراعی شارع نیست، ولی اینکه در ادبیات روایی ما از بحث قاعده ید زیاد یاد شده، کسی که ید دارد و سلطه دارد بر کسی بر چیزی او مالک تلقی می شود. اگر کسی ید دارد این ید مثلا امانی باشد، مثلا فرض کنید که تبعات ندارد، مثلا این جریمه ندارد اگه خرابان بشه. این مقوله ید یک مقوله عقلایی که همه عقلا از قدیم الایام تا حالا رفتار میکنند و غیر از این هم نمیتوانند رفتار کنند. چرا؟ به خاطر اینکه الان فرض کنید که یک کیفی دست من هست که مثلا فرض کنید روش لپتاپه، یعنی لپتاپ مال کیه؟ میگم خب مال منه دیگه. تو خیابون هیچ کس از من سند نمیخواد، هیچ کس از من دلیلی بر مالکیت نسبت به این چیز نمیخواد. لباسی که تن منه، عبایی که تن منه، خودکاری که تو جیب منه، پولی که تو حساب منه، همه این موارد اموری هستن که تحت ید من هستند و چون تحت ید من هستند اماره ملکیت من هستند. مثلا ابزار و کالایی که تو ویترین مغازه منن، اینا فرض بر اینه که مال منن، کسی از من سند میخواد نه. بله ممکنه در مقام دعوا و تفاهم و ادعا بحث سند مطرح بشه، قطعا ادعا هم اونجا چون بحث ملکیت نیست. در بحث ارتباطا میخوان بله اونجا اگه ملکیت بود گفتن آقا، اما فرض بر اینه که دو نفر همراه با هم هستن، مثلا حالا همین که نکته که شما میگین، در فرض مثلا دو تا پیرمرد پیرزن دارن میرن، کسی نمیگه آقا شما مثلا زن و شوهرین یا مثلا پسر دختر خاله، این کسی کاری نداره. در مقام دو تا جوان عرض بر این است که اینها احتمالا نباشن با هم دیگه زن و شوهر و تبعاتی داشته باشه. البته امروزه کسی نمیپرسه، تو یه زمانی میپرسن، امروزه نمیپرسن، اما اینکه نمیپرسن یعنی چه بسا بپرسن، به خاطر اینکه اصل اولیه وجود نداره در فرض مخالفت زیاد با این حرف. یعنی ممکنه در دو تا جوان با هم دیگه رفتن توی خیابون فرض اولیه زن و شوهری نباشه. البته اون بحث اصالت ظاهر رو حالا جلوتر میریم صحبت میکنم، اصالت ظاهر به قاعدیت نیست، حالا اون رو یه قضیه توضیح میدم. اما فرض بر این است که اصل اولیه این است که اینها با هم دیگه زن و شوهر نیستن، و الا اگه اصل بر این بود نمیپرسیدن، اعتماد میکردن. حالا یه قضیه جلوتر صحبت میکنم. در بحث اصالت چی قاعده ای است، منطقش اینه که اگر غیر از این باشد، یعنی اگر قرار باشه هر کسی از هر مالی که در اختیار هر کسی هست بپرسه و پیگیری کنه، این یه اخلال نظام پیش میاد، هیچ کس مالک چی نخواهد شد، همش محل شک، همش محل ابهامه. میخوام تو مقاده برم بخرم، ممکن مالک نباشه. میخوام لباسو مثلا فرض کن بیرون برم، ممکن کسی از من لباسو بکنه، ممکن یه وقت دیگه اصلا نمیشه انسان زندگی بکنه. مهم یک بستر امن و توافق اجمالی بین همگان است که بر اساس این مردم اموال، یعنی اون چیزایی که نزد دیگری هست رو اموال او بدانند، در اختیار او بدانند. اگر غیر از این بدانند به مشکل میخوره. این مسئله در فقه شیعه هم طبیعتاً به رسمیت شناخته شده و چاره اصلا من فرض میکنم شعاره به رسمیت دلیل نداشت. اگر هیچ دلیلی هم توی فقه نداشتیم، همین بنای راسخ قطعی و اوغلا کفایت میکرد که اینها برای امور زندگی خودشون در ملک، در ملکیت ها نیاز به دلیل ندارن، نیاز به سند ندارن، همین که کسی مالی دستش کفایت میکنن. این نکته نکته ایست که بحث لولاه و لقتلن نظامه، یعنی اگر این گونه نباشد نظام زندگی مردم به هم میرزه. خب سوال اینه، به حیث لولاه و لختل ان نظام، اختلال در نظام چی پیش میاد؟ نظام سیاسی؟ نظام رفتاری؟ نظام، نه، نظام معیشت مردم، نظام معیشت خورد و خوراک و رفتاری مردم به هم میرزه. ملکیت وقتی به هم میرزه همه چی به هم میرزه. لذا این نکته رو باید داخل پرانده تذکر بدم، خیلی نکته محوریه ولی ما ازش داریم گذر میکنیم. اما تمام تمایز نظام‌های غربی و نظام‌های سوسیالیستی و شرقی در همین ملکیته. در نظام‌های شرقی ملکیت کسی به رسمیت شناخته نمیشه، اموال، اموال هر کس برای نظام هست، برای دولت هست، و دولت هست که اموال برای همه تخصیص میده، برای مردم خونه میسازه و کسی هم ملکیت ندارد، مردم کار میکنن برای دولت، دولت برای مردم خونه میسازه، بس سلام، ملکیتی در کار نیست. اینکه این نظام سوسیالیستی شکست خورد بخاطر اینکه ملکیت رو به رسمیت نشناخت، خودش یک تبعات و ماجرایی داره که ملکیت چقدر تاثیرگذار است در نظام زندگی مردم. و در قبالش بحث نظام های سرمایه داری، اصلش همین نظام سرمایه داریه، کاپیتاله، به قول عربا میگن رأس المالیه، یعنی سرمایه، رأس مال یعنی سرمایه، کاپیتال سرمایه، بر اساس همینه، بر اساس ملکیت، مالیت، سرمایه داری، از این به رسمیت شناخته شده. و این نقطه که ما ید رو به رسمیت بشناسیم، یعنی مالکیت رو به رسمیت بشناسیم. البته البته در نظام های شرقی به این، یعنی سوسیالیستی، به این معنا نیست که قاعده ید رو وقتی ما گفتیم به رسمیت نشناسن. اونا وقتی قاعده ید میگن یعنی اقتصاد. الان من توی این خونه نشستم، یعنی خونه از طرف دولت به من داده شده، به کسی که داده نشده. باز هم ولو اماره مالکیت نیست، اما اماره سلطه و اماره به تعبیر اقتصاد هست. حتی در اموری که یقدر اعتباری ترن که میگن الجل و للفرس، و این پالونه روی اسبه، همین که روی اسب معلومه که اختصاص این پالان به این اسب هست، مگه دلیلی بر خرابی ظاهر بشه؟ مگه کسی دلیل دیگه داشته باشه؟ اگه غیر از این باشه اختلال نظام. خب این یک بحثه. یه بحث دیگه ای که با توی فقه ما عمدتاً بر اساس مبنای به حیث لولاه و لختل نظام پیگیری میکنن، بحث قاعده سوقه. در قاعده سوق عمدتاً به کالاهایی که نیاز به ذبح دارد برمیگرده، یعنی آیا این لحم، این گوشت، آیا مزکای به طریق شرعی ذبح شده یا نشده؟ اگر به طریق شرعی ذبح شده باشه، خب معلومه حلال میتونیم بخوریم، اما اگر به لحاظ شرعی ذبح نشده باشه، کشته نشده باشه، خب معناش اینه که نمیشه اینو بخوریم. خب حالا سوال من، شک دارم آیا این شخص که این رو انجام داده آیا رو به قبله بود یا نبود؟ از عدمشه. آیا بسم الله گفت یا نبود؟ از عدمشه. آیا این شخص مؤمن بود یا نبود؟ از عدمشه. آیا با چاقو اون اوداج اربعه رو برید یا نبرید؟ از عدمشه. خیلی خوب، حالا با این فرقهای اصله های اولیه که وجود داره، من میخوام برم توی بازاری گوشت بخرم، میتونم گوشت بخورم؟ نه، چون هرچی دو تا چهار تا میکنم ممکنه این گوشت شرعی نباشه، ممکنه که مسلمان نکشته باشه، ممکنه نمیدونم الان گوشتایی که مثلا گوشتای برزیلیه، گوشتایی نمیدونم، خب اینا رو چجوری ما داریم استفاده میکنیم؟ فرض بر اینه که اصل اولیه عدم است و من دارم بر اساس این اصل تصمیم میگیرم. خب حالا شارع میگه، حالا یه بخش گوشت، بخش پوست هم اینطوره، کمربند ها، لباس ها، مثلا چرم های مثلا روی ماشین، روی صندلی ماشین، اگر فرض بر این است که اگر اینها ذبح شرعی نشده باشند، اینا باید نجس باشند. خب فرضم همینه دیگه، پس من نمیتونم اونجا بنشینم. نکته اینه که اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، ما باید قائل به طهارت و قائل به حلیت نباشیم. شارع میگه خب اگر شما اینگونه بخواید رفتار کنید، خب بیچاره میشید، هیچ کس نمیتونه بره بازار گوشت بخره و بخوره، هر کی میخواد بره شک میکنه. نهایت ممکنه یک کسی رو بشناسن، قصابی باشه، که این قصاب خوب باشه، اما تو فروشگاه رفتن، تو مغازه رفتن، تو بازار رفتن، همش اینطوریه، من نمیتونم ازش این چیزی بخرم. شعاره میگه که بذار من خیالتون رو جمع بکنم، چون این گوشت در بازار مسلمون ها داره توزیع میشه، فرض بر اینه که شما فکر کنید که یک مسلمان این کار کرده و مسلمان هم حتما اعمال انجام داده، حتما رو به قبله بوده، حتما نمیدونم اون رگها رو بریده، حتما، مگر در جایی که یقین برخلاف داشته باشه. یه بحث دیگر، اگه شما ببینید که مثلا یک کسی داره پشت به قبله میکشه، خب نمیتونه بخوره اونو، اما اگر ندیدی اصلا اینه که اینا این کار انجام دادن، ولو این که مثل امروز حتی زمانهای گذشته قصاب جماعت آدمای متشرع ممکنه نباشه، قصاب جماعت ممکنه خیلی متدین به این معنا نباشه، اما میگن اشکال نداره چون تو بازار مسلمان ها هست، جایز هست شما از اینها استفاده کنی بخورین، بلکه حتی پوست رو اگه در بازار مسلمان ها باشد میتونه ازش استفاده کنه، بگه این پوست طاهره. حالا در بازارهای بین مرزی چطور؟ در بازارهایی که ممکنه که آن زمانهای گذشته بازاری که در اطراف بود، نزدیک های کشورهای دارالکفر بود، و بگن در اینجا احتمال داره، اگر احتمال اقلایی داره که این باشه، بله اونجا نمیشه، لااقل اونجا اگه شک داره انجام نده، مگر اینکه مطمئن باشی، مگر اینکه عادتا اینطوری باشد، مگر اینکه قراردادی باشد، مگر حالا مگرهای دیگه، اما به صورت عادی در بازارها اینطوریه. امروزه ما الان بریم توی مغازه ها و فرض کنید که مثلا شکلات میخریم، خب این شکلات الان آیا درش مثلا گوشت مثلا چربی خوک هست یا نیست؟ نمیدونم. در روی الکل به کار برده شده؟ نمیدونم. دارویی که میخورم؟ نمیدونم. اما فرض میکنم که چون در نظام اسلامی وجود دارد و استانداردی هم وجود دارد، یه ورود و خروجی هم وجود دارد که نگاه میکنم، پس اشکالی نداره، دیگه خیلی دغدغه ندارم. مثل خدمت شما عرض کنم که بسیاری از کارها، حالا خیلی مهم نیست، بسیاری از کارها همینطوری، یعنی به مرغ از خارج میاره، مرغ فرد از خارج میاره. فرض ما بر اینه که یه نفری رفته مثلا توی نیوزلند یا رفته توی نمیدونم فلان کشور برزیل، اونجا آخه ذبحش میکنن، ذبح شرعی میکنن، این طرف نظارت داره. خیلی خوب، یک نفر فرستادن نظارت داره، حالا کردن نکردن چه میدونم، ممکنه اینا معمولا روی ریل میذارن و ریل هم احتمالا یه نفری مثلا یا با چاقو میکشه یا چه میدونم دستگاه های تیز، احتمال داره نشده، احتمال داره فلانه، یا از مسیر رفته از این ریل دور بزنه، از قبله دور بزنه، نمیدونم اینا ممکنه دو تاش اینجوری بشه، سه تاش بشه، ممکنه ده تاش بشه. اما با خودمون میگیم اگر غیر از این باشد مردم بیچاره میشن، مردم زندگیشون به هم میخوره. لذا در بحث قاعده سوق قائل میشیم به این که اگر ما بازار مسلمان ها رو به رسمیت نشناسیم و قائل به حلیت این گوشت و پاکی طهارت اون پوست نشیم، زندگی رو به هم میخوره. پس اشکال نداره. یا اون نکته ای که آقای محمدی گفت در بحث چرا توی بازار مثلا فرض کن که پسر دختر دارن میرن، بعد جلوشون رو میگن، میگن تو کی هستی؟ هر اولیه اصل بر صحت فعل مسلمه. حالا فرض کنید یک کسی رو دیدم داره مثلا فرض کنید که یک نوشابه قرمز رنگ توی یک شیشه فلان میخوره، یه آقا ایشالله که این داره دو گلی از این شربت آب مثلا گیلاس میخوره، مثلا شربت آبلیمو بخوره، شربت آلبالو بخوره مثلا. یا اگر مثلا فرض کنید کسی داره مال کسی دیگر رو میفروشه، فرض بر اینه که اجازه داره ازش، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. اگر میبینی که یک کسی داره با یک زنی تو خیابون قدم میزنه، حتما فرض بر اینه که این آدم مؤمنه و غیر از این رفتار نمیکنه، حتما یا محرمشه. یا حالا مگر در جایی که شما این فضا وجود نداشته باشه، عادتا مثلا اینها پسرها و دخترها نامحرم میان، عادتا توی مثلا فرض کن فلان کوه که میخوان برن، معمولا اینا نامحرمن، برای امر حلال نمیان. خب بله، یه جلوشون رو میگیرن، چون در اینجا قرینه برخلاف هست، یا به خاطر غلبه خارجی، یا به خاطر نوع رفتارشون، یا هر چیزی، شکل و قیافشون ممکن هم نباشه، اما اینجا دیگه اون اطمینانه نیست. اصل بر صحت فعل مسلمه، و الا اگر کسی مثلا فرض کنید که داره خونه رو میفروشه، میگه آقا شاید خونه خودش نباشه، من الان نمیتونم بخرم، میگه نه، اگه کسی بخواد خونه رو بفروشه مال خودش حتما، مگر در جایی که خونه غیر فروختن فراوون بشه. بله، اینجا انسان شک میکنه، اعتماد نمیکنه. در موارد غالب و عمومی انسان میگه خیلی خوب، مردم طبق لوال دارن تو ماشین خودشون سوار میشن. حالا یه کسی به من میگه آقا مثلا ببخشید کنار در خونه وایساده، میگه مثلا آقا این دستم نمیرسه، بچه ایه مثلا، آره بزرگیه، بار دستشه، اگه ممکنه این زنگ خونه رو بزن. خب من میگه خب مارو خودشون دیگه زنگ میزنم، یه دفعه در میره. بله، اون وقتی در میره تقصیر من نیست، من فرض اولیم اینه که این شخص نیاز داره، خونه مال اینه، به خاطر نیاز خودش داره رفتار. خیلی خوب، اگه یه وقتی نه فراوون شد اینجور رفتار کردن، مثلا شب چهارشنبه سوریه مثلا، و اعتماد نمی کنم، یا مثلا بچه های خیلی سرتقه، اعتماد نمی کنم، اما به صورت عادی به مسلم حمله بر صحت ضعف فعل کل مسلمن علا احسنه. طبیعتا اگه اینطوری هم هست، من توجیه باید بکنم کارش رو، اگه یه حرفی داره میزنه میگم ایشالا منظورش این بوده، اگه فلان بود، و الا غیر از این باشه من باید نسبت به همه بدگمان بشم، نسبت به همه باید مسیرم رو جدا کنم، رفاقت رو از بین ببرم. یا مثلا خونه طرفی داره میریم میخوای غذا، در قلبت داره مثلا دعوت میکنه به غذا،
آقا من نمیخورم. چرا؟ چون شاید این آدم خمس نده. آقا جان نمیشه اینجوری کنی که انشالله که مؤمن انشالله خمس میده. یا اگرم مثلا داره میخوری بگو انشالله یه بخش این مثلا مالش خمس داده شده هست، این قسمتش یاد نیاز خمس نداره، مال همین ماهشه، مال هم تو همین سالشه. مثلا میخوام بگم یاد زندگی مردم به یک فراغتی به تعبیری تبدیل میشه. شاید همه این قواعد را ذیل اون سماحت و سهولت به تعبیری قرار بدیم که تو پیامبرم داره که خداوند منو بر دین سمح و سهله قرار داده. عمدتا بر همین اساس شارع اکراه رو برداشته، بر همین اساس اضطرار رو برداشته، بر همین اساس حقوق ضرری رو برداشته. شارع میخواد آقا مردم زندگی عادیشون رو داشته باشن. مثلا تو بحث زندگی مردم، عادتا مردم در خب شارع گفته آقا فلان چیز مثلا طاهر فلان چیز نجسه. خب حالا من دارم فرض کن توی خیابون میرم یه آبی پاشید به من، آقا ایشالله پاکه دیگه. الان مثلا فرض کنید که شک دارم دست بلانگت به این دستت نجس بود یا پاکه، آقا ایشالله پاکه، مگر در جایی که یقین داشته باشم. لذا وسواس رقم برداشته شده است. اگر شک داری فلان چیز پاکه یا نیست بگو پاکه. اصلا تو این مسائل نباید خیلی ورود کرد، چون زندگی آدم به هم میره. لذا شارع میگه شیطان این انما جاء به شیطان، این کار شیطونه، اصلا ربطی به خدا نداره. خدا میخواد شما زندگیتون سخت نباشه. بله به صورت عادی طهارت اینا رو مراد کنید، نجاست رو مراد کنید، تمام دیگه. اگر من قرار باشه نسبت به هر چیزی شک کنم و بگویم که حالا این پاکه یا نجسه، بگم آقا ممکنه از عدم طهارت، ممکنه نجاست باشه، بلان نه دیگه با هم میخوره. لذا میام میگم نه آقا این پاک است و تمام. یا تو بحث مباح بودن اباحه هم همینطوره، اصل اباحه است، اصل اینه که فلان چیز هر چیزی که شک کردم حلال است یا حرام است، فقط این حلاله. روایت داریم، مفصل هم داریم دیگه، که چیزی که شک کردی حلاله یا حرامه فکر کن که حلاله، و مگر دلیل بر خلافش داشته باشی. بله الان نمیدونم فلان چیز حلال یا حرامه، آقا حلاله. بله در جایی که گمانم اینه که چی حلال نیست، بله اونجا تغییر میکنم. در جایی که قرینه دارم تغییر میکنم، اما در جایی که اینجوری نیست، شارع نگفته آقا ما باید یه ولش کن. و یک بحث دیگه هم که اینجا بحثمو تمام بکنم، در بحث قاعده فراغ، در بحث قاعده فراغ که عمدتا در بحث نماز اومده، که نماز شما رکعت سوم رفتی شک کردی رکعت دومت فلان چیز رو خود یا نخوندی، میگه ولش کن گذشت دیگه. اگه بخوای هر چیز رو شک کنی که آیا قبلی رو انجام دادم یا ندادم، آیا خوب انجام دادم یا ندادم، دیگه این زندگی آدم بیچاره میشه، هر بار برگرده دیگه چیزی که گذشت محمد آمد ولش کن. ما میتونیم زندگی اون همینطوری هستیم دیگه، فلان کار دیروز انجام دادیم، حالا خوب بود یا بد بود، آقا بگم گذشت دیگه، دوباره از اول انجام بدم، دوباره اگر نشد فلان کنم. نه آقا، البته انسان ها تو زندگی هاشون در بحث قاعده فراغ بین امور هامه و امور غیر هامه فرق میگذارن. من الان نمیدونم ماشینم و درش رو قفل کردم یا نکردم، حالا اومدم یک کیلومتر این بدتر، میگم نه اگر باز باشه خطرناک، یه وقت ماشینم برم بیچاره میشم برمیگردم. اما امور جزئی تر که خیلی مهم نیست، انجام دادم رفت، میگم آقا قرص دیروز خوردم یا نخوردم، خب خوردم یا نخوردم تموم شد رفت دیگه، قصه برای چی میخوای بخوری؟ چیزی که گذشت گذشت، دنبالش دوباره برنگرد که ببینی آیا بود یا نبود، به وسواس منجر بشه. اون چیزی که آقایون در ذیل بحث نظام و این عبارت که به هی لولاه و لفتلن نظام قرار دادند، عمدتا نظام معیشت مردمه، یعنی زندگی مردم به صورت عادی اگر اینجوری نباشه به اخلال دچار میشه، خرید و فروش ها، نکاح ها. الان من میخوام مثلا ازدواج کنم، فلان کس میگه آقا من عده ندارم. خب عده ندارم دیگه، تموم شد رفت. من بگم نه، من شک دارم که تو عده داری یا نداری، برم دنبال دلیلش فلانش. میگه آقا این زن دیگه، زن خودش میگن عده ندارم، تموم شد رفت. عده هم تموم شده، تموم شد رفت دیگه، نیاز به این ندارم من دنبالش بیام و بگردم. اعتماد میکنم، چرا که ما هم تو خیابون این کسی از ما سوال میکنه آقا مثلا فرض کنید که فلان آدرس کجاست، میگه فلان جاست، ما میریم. مگر در جایی که احساس کنم اگه با این آدرس برم اگر احتمال خطا داشته باشه مجبورم دو ساعت علاف بشم، چون اتوبان قابل برگشت نیست. یه دیگه دیگه میکنم، یه بار دیگه میپرسم. اما به صورت عادی وقتی کسی دیگه اعتماد میکنم. البته این بحث رو در جای خودش باید بحث کرد که در بحث خبر واحد آیا به همین اعتبار حجت هست یا نیست، که ما اعتماد به خبر واحد میکنیم یا نمیکنیم، یا خبر باید خبر عدلین باشد. اون در جای خودش که حالا یه وقتی باید به همین بحث مرتبطه، البته الان ما بهش نمیپردازیم. میخوام بگم به اینا مرتبطه. شارع بر اساس اون بنای عقلای رایجی که وجود داره و مردم زندگیشون بهش برمیگرده، یه آقا زندگی عادی مردم با سر جا خودش برقرار باشه، زندگی که هرج و مرج باشه، زندگیش به اخلال باشه، زندگیش هر روز به دیگه نمیشه. باید زندگی رو لذا مثلا شما در نظام های مسیحی طلاق نداره، اما تو اسلام میگه آقا جان به درک دیگه طلاق بده برو جانت خلاص. نمیتونه زندگی تا آخرش کوف بشه که. باید زندگی آدم یه جریان عادی داشته باشه. اگر جریان عادی نداشته باشه دیگه توحید و نمیدونم عبادت و دیگه معنویت و اخلاق دیگه چیز خبری نیست، همه چی از بین میره. پیرو به این قضیه عمدتا خدمت شما عرض کنم، خب نظام اجتماع رو در سالهای بعد افراد مختلفی آمدن و عبارات مختلفی ازش یاد کردن. یه مدتی که شد شاید قدی ورود به مباحث اجتماعی کردن، گفتن این چیزی که شما از حفظ نظام یاد میکنید و معمولا نظام معیشت مردمه، اگر معیشت مردم درست نباشد خب بقیه کاراشون هم به مشکل میخوره. خب حالا اگر نظام اجتماعی مردم به هم بریزه، یعنی یک آدم یعنی بی حکومتی هر جمعه به اون حضر همه فقط به لابود الناس من امیرن برن او فاجر، یه حکومت میخواییم حالا خوب یا بعدش مهم نیست. یا توابیر داره که جامعه بدون حاکم از یک جامعه که شیر درنده باشد، اون شیر درنده مثلا از این بهتره، چنین تعبیری مثلا که شیر درنده باشد و بدرد، اما جامعه بدون حاکم و هرج و مرج میگه بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه نظام امور زندگی مردم میگرده. لذا امروزه مثلا توی عراق میگن که آقا بازم زمان صدام. چرا؟ چون از این برای کشور تو اون برای کشور میرفتی مثلا امنیت داشتی، کسی کاری بهت نمیتونه داشته باشه، ولو زوره، ولو آدم کشیه، ولو جنایته، ولو، اما میگن آقا ما زندگی مردم طبق روال پیش میرفت. همین این که زندگی طبق روال پیش میرفت، امنیت داخلی داشتن. مرحوم نائینی وقتی این بحث رو مطرح میکنه عمدتا ذیل این عبارت و عبارت البته دیگه هم هست که معمولا یا نظام امنیت داخلی و نظام امنیت خارجی، عبارت نائینی بعد نیست بخونم، اول حفظ نظامات داخلیه، تعبیر نظامات میکنه، نظامات داخلیه مملکت، تربیت نوع اهالی، رسانیدن هر ذی حقی به حق خود از من و من از تعدی و تطاول آحاد ملت بعد هم علا بعد الا غیر ذالک، و از وظائف نوعیه راجع به مساله داخلی مملکت و ملت است. یعنی اون نظام داخلی همون که حضرت امیر فرمود لابد الناس من امیرن برن و فاجر یستمتع به ناس و را به الفاجر و را به المؤمن و یو خلو به ان ظالم این چند تعابیر حالا اگه دقیق خونده باشم که از این حکومت لازمه و حق ضعیف از ظالم میگیره، جاده درست میکنه، امنیت درست میکنه، این دیگه دو تا چهار تا دیگه این حفظ نظامات داخلیه، تربیت کردن، حق گرفتن، اینا جز وظایف نوعیه حکومت هاست که بحث مساله داخلیه. از این دقیق میکنید که بحث اولش رو میگه حفظ نظامات، بعد میگه به مساله داخلیه، به اون نظم داخلی که عمدتا نظم انتظامیه که دقیقی توضیح میدم. و نقطه دوم تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله. عمدتا لب مرزها دشمن وارد نشدن. اگر یک دشمنی بیاد داخل یک کشور، خب نظام زندگی مردم به هم میریزه. از این به بعد زور میگه، از این به بعد مالیات اضافه میکنه، از این به بعد دینشون رو منع میکنه، از این به بعد هر چیزی، چون دشمنه. به عنوان شهروند درجه دو یاد میکنه. در خصوص مصلحت معیشت یک گام انگار ناینی رو به جلو میبره، البته کارشون نیست، تو فکر ما هم اینطوریه. بذار این تتمه عبارت رو هم بخونم، اون تحضر از اجزای بخونم بود، تحفظ از مداخله اجانب و تحضر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه، استعدادات حربیه و غیر ذلك. و این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و در سایر ملل حفظ وطنش خوانند. مصلحت حفظ مرزها، حفظ کشور از دخالت بیگانه، منطقم اینه که اگر شما دشمن رو لب مرز نگه نداری، اگر دشمن رو مقاومت نکنی، ازش دفاع نکنی، خب داخل بدبخت میشی. ببین ما جنگ 8 ساله رو لب مرز اینقدر نگه داشتیم تا 8 سال افراد زیادی شهید شدن، مجنون شدن، جانباز شدن. چرا؟ چون فرض بر این بود که اگه او بیا داخل کشور بدتره، بدبختریم ما، بیچاره میشیم. و جدا از اینکه استقلال اون از بین میره، یه آدم بیگانه توی کشور میره و کل ما رو به هم میریزه. پس اشکال نداره ما بیایم و شهید هم بدیم، اما بیگانه نه توی سرنوشت زندگی ما رو مختل بکنم. این یه بعده. بعده دیگرش هم امنیت داخلیه، یعنی یک نیروی انتظامی برای اینکه جلوی سرقت رو بگیره، برای اینکه تو راهنمای رانندگی مراقبت کنه، برای اینکه قطاع طریق و جلوش رو بگیره، برای اینکه جلوی نمیدونم راهزنی ها رو بگیره، برای اینکه جلوی بغات رو بگیره. موارد متعدد امروزه میبینیم دیگه. پلیس اگر نباشه، حالا ممکنه پلیس انتظامی باشه، ممکنه پلیس راهنمای رانندگی باشه، ممکنه پلیس قضایی باشه، هر چیز دیگه ای، این موجب میشه که نظام زندگی مردم به صورت عادی برقراره. من میگم حالا نهایتش نگه اگه کسی اومد دوزی کرد شکایت میکنم، دنبالشو میدوم، حالا ممکنه برسم ممکنه نرسم، ممکنه بشه یا نشه. دوز هم طبیعتا میترسه، یواش در میره، نصف شب میاد. اگه نبود که دیگه کلا همه ملت میومدن همدیگه رو چه بسا غارت میکردن. این بحث حفظ نظام از بحث نظام معیشت یه قدی توسعه پیدا کرده به نظام اجتماعی، نظام حکومتی و نظام امنیتی. اگر این دو نباشن، یعنی اگر مثلا فرض کنید که تو عراق، عراق مثلا 10 سال گذشته، خب علم از بین میره، یعنی کلا علما همه از عراق دارن میرن. چرا؟ تو امنیت نداره، تجارت نداره، زیارت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امنیت داخلی نداره و داعش اومده، امنیت خارجی نداره. اگر یک کشوری امنیت داخلی و خارجی نداشته باشه، بحث ناامنی معناش اینه که تجارت ندارن مردم، شب روز نمیتونن بیرون بیان مغازه‌شون رو باز کنن، معناش اینه که عباداتشون نمیتونن انجام بدن، عقایدشون نمیتونن داشته باشن. خب هیچ چی به هم میرزه. این قطعا از این که من تو بازار بخوام برم آیا این تخم مرغ مال من یا نیست، این حتما اولویتش بیشتره و اون تأثیری در اینجا داره. به همین خاطر در بحث حفظ نظام توسعه دادن، این توسعه رو به نظام های اجتماعی به دو عرصه کلان، نظام حوزه نظامی و حوزه انتظامی. امنیت نظامی، امنیت انتظامی. امنیت نظامی یعنی سرباز و ارتش و سپاه و لب مرز و مرابطه و اینها، و امنیت انتظامی در داخل کشور پلیس و نمیدونم موارد، حتی وزارت اطلاعات و نگه داخل برمیگرده توی بعض، حتی تجسس ها و حتی اینها، این ها جده بعضی وقتا جده ضروریات و الزامیات. شما نمیدونن جاسوس کی اومده، چجوری اومده، کی هست نیست، برای ما نیست، نمیتونیم بفهمیم. دولت باید بیاد امنیت مردم رو حفظ کنه، من راحت از خونم بیام بیرون، شما به امیدی که میرم خونم، به شهر ریزن در بعد مثلا کرونا بدم خیالش جمع بشه که دولت حواسش هست، مراقبت میکنه، ما رو مقید میکنه. و اینا مصلحت به تعبیری نوع پیشرفته ترشن. البته مرحوم امام تعابیری داره در بحث حفظ نظام که مراد از حفظ نظام در تعابیر مرحوم امام نه نظام سیاسی، هرچه باد آباد. ما چون در نظام سیاسی میگیم که ولو نظام جائر هم باشد باید یه حد اقلایی باشد، امنیت مردم تأمین بشود ولو صدام باشد. مرحوم امام وقتی تو باید از حفظ نظام میکنه، مراد از امام نظام جمهوری اسلامیه. سال عبارت باید مرحوم امام رو بخونیم و مراد مرحوم امام رو از حفظ نظام یه قدری بیشتر درک کنیم. حالا اون اشاره باشه برای جلسه فردا، چون عبارت امام یه قدری مفصل‌تره و یه قدری باید در موردش حرف بزنیم. و از تراث یا گذشتیم، یعنی از بحث نظام معیشت عبارت علما رفتیم نظام اجتماعی، بعد نظام سیاسی، بریم بعد جمهوری اسلامی، دوباره برمیگردیم سر نظام، ماهیت نظام، حفظ نظام و سر مصلحت، که آیا بحث مفصل داری داره، انشاءالله بعدا باید یه خیلی در موردش بیشتر صحبت کنیم انشاءالله. من همینطور مفصل حرف دادم و شما هم سوال نکردید، الان را رو باید کنید، خیلی اگر سوال باشد الان مطرح کنید.
استاد خسته نباشه، شما فهم کنید که منظور از حفظ نظام، نظام سیاسی نیست، نظام جمهوری اسلامی سیاسی نیست.
نه یه قدر یه گام جلوتره. مراد از مرحوم امام که میگه حفظ نظام تو عبارات مرحوم امام، اون عبارات مرحوم امام ناظر به نظام سیاسی به معنی عام نیست، که بگه آقا نظام سیاسی لازم دفاعه. امام میگه نه، مرادم نظام جمهوری اسلامی باید حفظ کنی. علت امام خیلی متفاوتر اخص مراد امام، و الا این که اینم نظام سیاسی اصلا همینطوره، اما مراد امام خاصه.
استاد یعنی این که من این نکاتی که شما گفتید الان یکم گیر شدم. امام میگه که حفظ به هر حال حفظ نظام رو واجب میدونه و حفظ نظام اسلامی رو از اوجب واجبات، حفظ نظام جمهوری اسلامی رو از اوجب واجبات میشه.
یعنی امام نکات اول و دوم حتما قبول داره، اما یه گام جلوتر میره. امام نمیگه مثلا نظام معیشت لازم نیست، اون حتما لازمه. نمیگه نظام سیاسی و نظام اجتماعی مراعاتش لازم نیست، اونم لازمه. اما عباراتی که امام به کار میبره، عبارات امام یه قدری ماهیتش متفاوت تره، یه قدری جلوتره به تعبیری. حالا عبارات امام باید بخونیم بعد در مورد صحبت کنیم، الان اظهار نظر نمی کنم، فقط میخوام بگم که مراد امام از حفظ نظام یه گام جلوتره، یه گام خاصتره به تعبیری. حالا با درمان چقدر بیشتر صحبت کنیم، البته عبارت امامو میخونیم بعد با هم مرورش میکنیم.
اون نکته حفظ نظام از اوجب واجبات خودش یه خورده مشکل ساز و خطرناک بود، الان حفظ جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات، این خیلی خطرناک‌تر و
نکته میگه نکته دقیقیه. و من عبارات مرحوم امام رو در خصوص حفظ نظام رو میدارم تو همین گروه نگاه بکنید، بعد یه قید فردا در مورد صحبت کنیم. دکتر که شما میگیم باید یه قید در مورد صحبت کنیم که یعنی چی حفظ نظام مقدمه بر، یعنی حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران مقدمه. این نکته مهمیه که حتی از نماز هم واجبتر میشه. این نکته خیلی مهمیه.
دست شما در نکنه.
حالا باشه فردا ان شاء الله.
دست شما در نکنه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. آقا مشتبه هم تشکر کردن چون میکروفونشون قطع بود من بخوام هم
مشتبه
هم دست شما در نکنه آتون هستم من دوستم اهل فرد
ایشالله که اگه سفر میری کرونا نگیر ایشالله
لب کارون رفتیم آنم دعا کن آقا مشتبه
آقا ارتماعات دیجا